بسم الله الرحمن الرحیم. اسمای الهی. فلسفه تسبیح.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 30. عدم و عدم شناسی. در ادامه بحث اسما به عدم و عدم شناسی بیشتر می پردازیم. انسان به میزانی که به ضعف‌ها و ناتوانایی‌های خود آگاه و بینا می‌شود و آن را تصدیق می‌کند و نهایتاً به عدم خود می‌رسد، در آنجا در تقرب الالله بر آستانه حق قرار می‌گیرد. زیرا آنچه را که انسان عدم می‌پندارد همان خداست. زیرا اندیشه و ذهن دیالکتیکی انسان اینچنین است که وجود را عدم می‌پندارد. همانطور که عدم را وجود می‌پندارد و واژگون سالاری و کفر اندیشه انسان درست به همین دلیل است. انسان به واسطه اندیشه خود صرفاً و تنهایی به حقی نمی‌رسد و درست به همین دلیل است که هر کسی که بخواهد از اندیشه و اراده ذهنی خود پیروی کند، سیر واژگونه‌ای را طی می‌کند و گمراه می‌شود. در حالی که فکر می کند به سمت وجود می رود و بالعکس. عالم هستی و کائنات و زمین و آسمان ها و هر چه در آن هست مظهر اسماء الهی هستند که صفات خداست و اراده فعلی خداست. و اما انسان مظهر ذات حق و مظهر هوی ازلی است. هوی ازلی و وجود مطلق. یعنی در حقیقت بر اساس ادراک حسی و ذهنی بشر مظهر عدم است. یعنی بشر آن را عدم می‌پندارد، ولی چون انسان ذاتاً خلیفه خداست، یعنی خلیفه وجود است. انسان عدم پرست و عدم گرا و صفت پرست و وجود را عدم می‌پندارد. و درست به همین دلیل انسان از رجوع به خودش و سیر و سلوک در نفس خودش گریزان است، زیرا در آنجا احساس نابودی می کند و این احساس نابودی احساس وارونه و ناحقی است، واژگونه است. از طرفی عالم هستی و کائنات و طبیعت که مظهر صفات و اسماء الهی هستند برای آدمی تجربه نیستی و عدم است. همانطور که عالم کون یا مکان عالم مرگ و تغییر و دگردیسی و نابودی است. مهمترین و نهایی ترین درسی که آدم از حیات و هستی خود در دنیا میگیرد چیست؟ مرگ و نیستی محض است. چون غایت زندگی در دنیا مرگ و پوسیدگی و انحطاط است. دنیا همین است. پس طبیعی است که انسان در تجربه حسی خودش در مکان و زمان وجود نمی‌یابد، بلکه عدم می‌یابد. یعنی تجربه انسان از زندگی دنیا تجربه عدمی است. انسان باید عبرت گیرد و راه وجود را در پیش بگیرد. یعنی راه خلاف بیرون را در پیش بگیرد، یعنی درون را. انسان جهان بیرون را عرصه حیات و هستی می پندارد، حالان که قلم رو به فساد و مرگ و نیستی است. و درست برعکس باطن خودش را عدم می پندارد، لذا از خودش فراری است. سمت وجود و ذات انسان سمت خداست، چون خدا در آنجا در انتظار انسان است. بی جهت نیست که حضرت علی علیه السلام می فرماید، صراط المستقیم همان معرفت نفس است. و یا آن آیه، خداوند بر صراط منتظر شماست، که این صراط همان صراط باطن انسان است که خداوند در آنجا ایستاده تا با انسان دیدار کند و انسانی که در مسیر معرفت نفس به خدا رسید در جهان بیرون او را دیدار می کند، یعنی لقاء الله. انسان به این دلیل به دنیا آمده تا عدم خود را درک و تصدیق کند، تا به طلب وجود برسد، یعنی این که از وجود در این عالم هستی به اندازه‌ای به انسان داده شده که بتواند درک کند که وجود ندارد. در مورد صفات هم همینطور است. از هر صفتی به اندازه‌ای به انسان داده شده که بتواند بفهمد آن صفت را ندارد. انسان همانقدر از خوبی و نیکی و راستی و زیبایی را میتواند داشته باشد و به فعل درآورد و تجربه کند که بفهمد آن را ندارد، که چه بشود، که طالب وجود شود. این همان معنای حیات و هستی امایی انسان است و این حیات هستی که انسان در این عالم خاک دارد آریه‌ای و امانی و مفروض است و خودی و ذاتی نیست. به قول معروف اشانتیونی از وجود به انسان داده شده تا بچشد و بعد اصل و حقیقتش را بخواهد و طلب کند. انسان اهل معرفت نفس عدم را و قبل از عدم استضعاف‌های خودش را و فقدان‌های خودش را به واسطه معرفت در باطن خودش کشف و درک و تصدیق می‌کند تا طالب وجود بشود. ولی انسان کافر و از خود گریزان و بی معرفت به عدم دنیوی و بیرونی مبتلا می‌شود که آن عدم ظلمانی است و به دنیا مبتلا می‌شود. در صورتی که انسان اهل معرفت نفس در باطنش به عدم خودش مبتلا نشده و به مفاسدی که درون خودش کشف می کند اگر تصدیق و توبه کند مبتلا نمی شود. ولی اگر تصدیق نکند از درون خودش بیرون می افتد و در عالم خاک در دنیا به استضعاف‌های خودش در عمل مبتلا می شود، یعنی به انواع عذاب‌ها. پس دو نوع عدم داریم، عدم ظلمانی و عدم عرفانی، عدم نوری و عدم ناری، عدم نظری و عملی. عدم شناسی از مباحثی است که به ندرت در مورد آن بحث شده و از مهمترین نکات عرفانی است که انسان اهل معرفت نفس با آن مواجه می شود. این است که دیده می شود که تا چه حد واژگونه است تا آنجا که عدم را وجود و وجود را عدم می‌پندارد. این یکی از بزرگترین مکاشفات انسان اهل معرفت نفس است، چون می‌فهمد که به خودی خود نمی‌تواند راه وجود را طی کند، چون واژگون سالار و ابلیس زده است. نتیجه این که انسان در مسیر معرفت نفس اگر واقعا طالب سیر الالله و وجود باشد سراغ امام می رود و از او یاری می خواهد تا او را از این واژگونگی نجات دهد و او را بر صراط المستقیم قرار دهد. چون انسان به طریقی جادویی و ابلیسی در خودش واژگونه است، پس نیاز به امام نیازی عقیدتی و فلسفی نیست، نیازی وجودی است، نیازی برخواسته از معرفت نفس است. یکی از مهمترین و بلکه اصلاً علت اصلی گریز انسان از حقیقت و سیر وجودی و سیر معرفت و سیر الالله همان بی صبری و بی طاقتی انسان در قبال ضعف‌ها و استضعاف‌ها و عدمش است. و درست به همین دلیل است که صبر محور تمام مراتب دین و معرفت و تکامل بشر است و حتی از لحاظ مقام عالی ترین و بالاترین مقام است و از لحاظ ارزش محوری ترین ارزش هاست. صبر بر استضعاف ها، یعنی این که وقتی انسان با عدمیت و استضعافی در خودش مواجه شد، آنقدر باید بر استضعاف خودش بنشیند و نگاه کند و توبه کند تا ذات ضعف خودش را تا سرحد به عدمیتش ببیند و تصدیق کند. تا از ذات هر یک از این ضعف‌ها، تا از قلب هر یک از این استضعاف‌ها نور یکی از اسماء الهی طلوع کند و از اعماق ذات انسان ظهور کند و اشراق کند. در واقع از این اسماء از شرق وجود طلوع کند. از یک لحاظ انسان جز بی صبری مشکل دیگری ندارد. خسته شدم، از بس ناتوانی ها و زشتی های خودم را دیدم. رو می گرداند، از توبه فرار می کند و می رود در مردم گم و گور می شود تا خودش را نبیند. در واقع صبر بر عدمیت خیش، اصلا معنای اصلی صبر، صبر بر عدمیت خیش است که به صورت صبر بر انواع استضعاف ها، صبر بر جهل، صبر بر بیماری، صبر بر بی محبتی، صبر بر انواع ناتوانی های ارتباطی و عاطفی بروز می کند و در واقع صبر بر عدمیت است. چرا که عدمی که انسان آن را عدم می پندارد همان وجود است و آنقدر باید بر آستانه عدم بنشیند تا وجود را از عدم دریابد و وجود را از ذات وجودش دریابد. اصلاً چون نور وجود در ذات انسان نشسته و انسان خلیفه است، انسان احساس نابودی می کند. یعنی اگر وجود نبود، احساس نابودی نمی کرد و اگر اسماء الهی در ذات انسان نبود که اسماء منشأ همه قدرت‌های الهی است، انسان احساس ضعف نمی کرد. این یک منطق کاملاً دیالکتیکی است. مثلا انسان وقتی به انسان صاحب قدرتی رسید بهتر می فهمد که چقدر ضعیف و نداره است. در معرفت نفس هم همینطور است. این که خداوند می فرماید من از میان مستضعفینم برای خود خلیفه انتخاب می کنم. به همین معناست. و طبق تعریف مستضعفین کسانی هستند که ضعفی را در خود می‌یابند و آن را در خود تصدیق می‌کنند و بر آن می‌مانند و به جای این که ضعف‌های خود را در دنیا ببرند و با پول و سیاست جبران کنند و البته که جبران نمی‌کنند که پنهان می‌کنند. چون انسانی که ضعیف است با پول ضعف خود را از بین نمی‌برد. یا کسی که ترسوست با پول ترس جبران نمی شود، فقط ترس خود را مخفی می کند. همانطور که آدم ترسو با اسلحه‌ای که به کمر خود می بندد می خواهد ترسش را مخفی کند که برعکس بر سر هیچ و پوچ ممکن است از این وسیله استفاده کند و کسی را بکشد و اعدام هم بشود و اتفاقا رسوا می شود. پس نه تنها ترس را جبران یا پنهان نمی کند بلکه برعکس آن را آشکار کرده و رسوا می شود. جنبه دیگری از بی‌صبری انسان در روابط اجتماعی و نژادی است. که بسا انسان بر ضعف‌های خودش صبورتر است ولی وقتی این ضعف‌ها به حریم خانواده کشیده می شود چون این عدمیت او را دیگران هم می بینند او به دلیل ناسپرستی این جنبه از شیطنتش قوی‌تر از جنبه شخصی و درونی است و بیشتر سعی در پنهان کردن ضعف‌ها دارد. در قرآن شاهدیم که یکی از صحبت‌هایی که مردمان به مؤمنان می‌زنند می‌گویند مؤمنان آدم‌های سفیه و بیچاره و درمانده‌ای بیش نیستند و در واقع صبر بر این گونه اتهامات است. این اتهامات ممکن است از جانب عزیزان مثل همسر و یا پدر و مادر باشد و انسان در این مسئله بی صبرتر می شود و به دلیل ابتلا به وسواس ناس و خناس خیلی ها از راه ساقط می شوند و می روند. وقتی کسی دعوی ایمان کرد عهد کرده ضعف‌هایش را پنهان نکند و بر ضعف‌هایش بنشیند تا خدا با او کاری بکند. بنابراین حرف مردم یکی از مهمترین امتحانات است. چون طبق قول قرآن هرگاه کسی گفت ایمان آوردم و ایمان آورد من او را امتحان می کنم که او ببیند راست می گوید یا دروغ. این راست و دروغ چیزی از سر آگاهی و عمدی نیست. انسان چه بسا ناخودآگاه در ارتباط با مؤمن و عارفی قرار گرفته و نور معرفتی پیدا کرده و بویی از معنویت برده ولی هنوز خودش به مقامی نرسیده ولی فکر می کند که چیزی شده در حالی که نشده و این امتحان برای این است و از مهمترین امتحانات حرف مردم است که اگر می گویند چه آدم ابله و نادان و بی‌هویتی هستی و اصلا اتکا به نفس نداری تا چه حد می توانی بران صبور بمانی؟ خداوند در مورد این اتهامات به مؤمنان می گوید ای مؤمنان در مقابل اتهامات دیگران از خودتان دفاع نکنید و بدانید این اتهامات چون عبای الهی است که خداوند بر شما انداخته و از شما حراست می کند تا دیده نشوید. چون کافران هر جا ایمان واقعی ببینند دسیسه می کنند تا شخص را نابود کنند. نور ایمان مشعل نیست که بشود آن را با فوت خاموش کرد. فوت امان تهمت و فخاشی است. پس اگر گفته می شود ایمان را تقیه کنید و به بازار نبرید تا خرجش کنید، تو با این حرفا از دست می رود و ایمانی نمی ماند. چون ایمان در بازار مشتری ندارد و حتی وقتی تهمت هم می زنند خاموش باشید و دفاع نکنید. این وسوسه به بازار بردن دین برای کسی که پیر و امام دارد 200 چندان قوی تر است. چون فرد از نفس روحانی پیر صاحب کراماتی هم شده و چون از ضعیفترین آدم ها رو به دین می کنند، این کرامت ها را در بازار می برند تا از جانب همانهایی که مدت ها تحقیر شده اند این کرامت ها را بفروشند و ضعف های گذشته خود را جبران کنند. حالان که نه تنها جبران نمی کنند بلکه ایمانشان را هم از دست می دهند و می فروشند و در انتها می بینند که چیزی دستشان نمانده است. تسبیح. تسبیح کردن و در واقع تسبیح چرخاندن در کلیه مذاهب از جمله بودا و هندو و مسیحیت هم بوده و کم کم به صورت تسبیح بازی شد و تسبیح ها طلا و جواهر و مروارید شد و ارزش آن زیر سوال رفت. سبوح یا تسبیح یعنی پاک و مطلق و بیغش، یعنی دست هیچ کس و هیچ چیزی به او نمی رسد. در قرآن کریم می خوانیم هرچه در زمین و آسمان هاست مشغول تسبیح ذات مقدس پروردگارند، خواه ناخواه، آگاه یا ناآگاه. حتی آدم های کافر ندانسته و ناخواسته تسبیح می کنند علی رغم میل خودشان، چون اگر تسبیح نمی کردند تا حالا نابود شده بودند. شاید اولین بار باشد در قلمرو به معرفت دینی طرح می شود که تسبیح راز وجود است. این که می فرماید هیچ چیزی نیست الا این که مشغول تسبیح پروردگار است. از در واقع تسبیح فعلی است که باعث القاء موجودیت کل اشیاء می گردد. از تسبیح راز بقا است. خداوند اسما و صفات خود را داد به کائنات و زمین و آسمان ها و هر چه در آن هست و ذات هویی خود را به انسان داد. به بیان دیگر وجود مطلق خود را به انسان و صفات و مادیت خود را به غیر انسان داد. از تمام ذرات و کائنات مظهر اسماء الله هستند الا انسان که مظهر ذات هویی است و لذا قرار است خود را از انسان آشکار کند. از خدا از صفاتش آشکار نمی شود، از ذاتش آشکار می شود. برای همین انسان خلیفه است. هر شیئی مظهر درجه مشخص و معین از ظهور و بروز یکی از اسماء الهی است. لذا دو موجود نیست که شبیه هم باشد، لذا هر موجودی مظهر وحدانیت خداوند است و هر چیزی منفک و منفرد از چیز دیگر. علم حقیقی، علم بیتا شناسی و یگان شناسی است، نه علم شبیه شناسی. تسبیح یعنی شباهت زدائی، یعنی همان شرک زدائی است. یعنی هر شیء مظهر درجه ای از اسماء الهی است. فالمثل اگر این شیء یا درخت مظهر فلان درجه از ظهور و بروز اسم حی است. حی یعنی زنده، این درخت بلا وقف این اسم را که موجودیت آن برآمده از این اسم است و ظهور این اسم است را از خود تنزیه می کند و می گوید این من نیستم، این خداست. یعنی به میزانی که هر شیء آن اسمی را که وجودش از آن سر برآورده از خودش منزه می کند و منصوب به خدا می کند هست، و به میزانی که می گوید این من نیستم، این همان شرک زدائی است. و خداوند می فرماید این شرک ظلم عظیم است و باطل می شود. مولا می فرماید پرستش خدا از طریق صفاتش این شرک است. به بیان دیگر، نه تنها هر شیئی باید این اسماء را تسبیح کند از وجودش و منصوب به خدا کند، یعنی خود زدائی و منزدائی کند تا بتواند باشد، بلکه نباید این اسم و صفت را بپرستد، یعنی خدا را به واسطه این صفت بپرستد، زیرا اگر چنین کند باز خودپرستی است. بالمثل اگر ما خدا را به واسطه این که به ما رزق می دهد بپرستیم، این همان شرک ماست. این نان پرستی و پول پرستی ماست. این تسبیح و تنزیه در مورد انسان به چه شکل است؟ گفتیم که انسان مظهر ذات پروردگار است، یعنی بری از صفات است. برای همین انسان ضعیف‌ترین موجود عالم است و لذا کافرترین موجود عالم است. انگشت شماری از انسان‌ها واقعاً تسبیح می‌کنند، همانطور که می‌فرماید اکثر مردمان سایه‌هایشان را سجده می‌کنند و سایه‌هایشان خدا را سجده می‌کنند، چون سایه مرتب در حال سجده است و بر خاک می‌خزد. گفتیم که انسان مظهر ذات است نه صفات، برای همین ضعیف‌ترین و درمانده‌ترین حیوانات است و به همین دلیل از سر ناچاری و از ضعفش به تکنولوژی روی آورده است. او برای اینکه بتواند بقای مادیش را حفظ کند به تکنولوژی متصل شده، ولذا تکنولوژی دال بر پستی انسان است نه دال بر اشد امنیت انسان، چون انسان حتی در غرایز حیوانیش هم آنقدر ضعیف بود که به تکنولوژی متوسل شده است. زمین و آسمان و آنچه در آن است مسخر در وجود انسان است، یعنی همه چیز از جمله ملائک انسانها را سجده می کنند، یعنی سجده موجودات عالم و کائنات و تسبیح آنها متوجه انسان است نه الله، که خلیفت الله در عالم عرض است. آنها خلیفت الله را تسبیح و تنزیه و سجده می کنند نه الله را. اصلا خداوند به همین خاطر خلیفه گذاشته، یعنی هر کاری قرار است با او بکنند با جانشین او بکنند. خلیفتون فی الارض یعنی جانشین در کائنات و عالم هستی و هرچه که در عالم ماده است انسان را تسبیح و سجده می کند، خاص انسان کامل را، یعنی امام مبین را. و این که گفته می شود کل شیء احصیناه فی امام مبین، یعنی هرچه که در جهان هست متمرکز در وجود امامی آشکار است، یعنی انسان کامل مسجود و مسبوح کل کائنات است. و اینکه کل کائنات را خداوند مسخر در وجود انسان کرده به همین معناست. وقتی انسان را سجده می کنند و تسبیح می نمایند، یعنی تسلیم انسان هستند. از چه کسی است که خود خدا را سجده می کند؟ فقط یک نفر است در هر دورانی که خدا را به صورت مطلق و کامل تسبیح می کند و آن امام مبین یا امام مطلق است. کل کائنات امام مبین را تسبیح می کند و امام مبین هم خداوند را تسبیح و سجده می کند. حال سؤال این است که تسبیح و تنزیه و سجده کرات و ذرات و افلاک و ملائک نسبت به انسان یا بنی آدم چه می کند و این چه واقعی است؟ گفتیم که فقط یک عارف و در کمالش امام مبین است که سجده را در می یابد و آنها را محول به ذات خود که خداوند است می کند، ولی انسانهای دیگر چون جاهلند این کار را نمی کند. به همین علت است که تسبیح عارفانه ترین و عالمانه ترین عمل دینی است و تسبیحی که در آن علم و معرفت نباشد تبدیل به تسبیح ضد تسبیح می شود و تبدیل به ورد می شود. و می بینیم که مثلا فرد یک چله نشسته و یا حق یا هو گفته، سر آخر شیطان شده است. از این نوع کم نداریم و چه بسا ممکن است به کرامات و معجزات و جادو و جنبل هم رسیده، ولی اینها فقط کرامات شیطانی است و الهی نیست و خیلی ها را هم فریب داده، یعنی تبدیل به دجال شده است، مثل جوکی ها در هند. وقتی فردی در ذکری به خدا نسبت نمی دهد و در هر مثلا یا رحمان و یار یا رحیمی خودش را تسبیح می کند، این را به خدا نسبت نمی دهد، به خودش نسبت می دهد. پس اگر گفته می شود کسی که امام ندارد کافر است، حتی اگر دائم الصلات باشد، برای این است که ظلمانی و جاهل است و صلاتش ضد صلات و تسبیحش ضد تسبیح است. و شبانه روز ابلیس را در خودش پرورش می دهد و خلیفه ابلیس می شود و به قول علی علیه السلام، چه بسا شیاطینی در صورت آدمی که شبانه روز شیطان را سجده می کنند، یعنی نفس خودشان را. آنچه که موسوم به نفس بشری یا روان بشری و امیال و احساسات و غرایز و اندیشه ها و اعمال و کار بشری است، همه معلول تسبیح و سجده کائنات بر انسان هستند و انسان اگر ذره‌ای به خود مراقبه داشته باشد، می‌بیند جریان اندیشه و روان چیزی نیست که انسان آن را از نزد خود تولید کند و مرتباً از جایی بر او وارد می شود و این حاصل تسبیح و سجده کائنات بر انسان است. و این که گفته می شود جهان را مسخر وجود انسان کردیم به همین مفهوم است. انسان با نفس و روان خود چه می کند؟ یا می پرستد آن را که همان دنیا پرستی است، یا آن را تسبیح می کند و منسوب به خداوند می کند و این کاری است که مؤمنان عارف می کنند. و هر آنچه را که از زمین و آسمان ها و کائنات دریافت می کنند به او نسبت می دهند و از این طریق تزکیه نفس می کنند و نفس خود را از غیر خدا پاک می کنند تا به ذات خود برسند. در محضر اسماء الهی که از ازل در انسان نهاده شده است، این اسماء ذات کل کائنات و اشیاء و موجودات است و درست به همین دلیل است که کل کائنات انسان را سجده می کنند، چون در می یابند که سرنخ موجودیت خودشان در ذات انسان است. یعنی آنها ذات انسان را می بینند و این انسان است که نسبت به خودش کور است. انسان جاهل و کافر هر آنچه را که از جهان بیرون بر او وارد می شود خودی می کند و می گوید از خودم است. خودم تولید کرده ام. هنر و سواد من است. و هرچه بیشتر سعی می کند در جهان بیرون آن را اثبات کند، بیشتر، پوچتر و باطلتر می شود. چون دروغ است و دروغ را هم که نمی شود اثبات کرد. و انسان فقط از طریق تسبیح و ملحق شدن به ذات خود که قلمرو اسماء الهی است می تواند به خودیت ذات خودش و به ذات خودی این اسماء در خودش برسد. و این اسماء از ذات خودش مشعشع و نورانی می شود و اول و آخر و ظاهر و باطن انسان یکی می شود و به مقام توحید یا صدق می رسد. تسبیح یک مؤمن سالک چیست؟ اولین شرط تسبیح این است که انسان در هدایت باشد. هدایت یا به واسطه خود پروردگار است، به واسطه نزول روح یا ملائک بر کسی که خود یکی از اولیای الهی است و در مقام رب و امام مؤمنان است. و دیگر هدایتی است که مؤمن در رابطه با امام یا پیرش دارد. برای همین گفته می شود که بی امام کافر است. کسی که حامل روح است، روحی که یا از طریق خدا و یا از طریق امام بر سالک وارد می شود. تسبیح مال چنین کسی است و ورد و تسبیح انداختن کسی که امام ندارد باد هواست. و نه تنها این اعمال او تسبیح و تنزیه نیست، بلکه عین خودپرستی است. تسبیح ضد تسبیح است. زیرا تسبیح یعنی منزدائی، نفی خود و اثبات خدا از درب وجود پی. علی علیه السلام می فرماید خدا جز در وجود ما شناخته و پرستیده نمی شود. تسبیح دو نوع است، عملی و نظری. تسبیح نظری کار درونی و روحی و باطنی است که سالک انجام می دهد. تمام اسما و صفات الهی را از خود سلب می کند و منسوب به خدای امام می کند، زیرا تحت شعاع نوری است که از امام به او می تابد و نور امام بر نور اسماء ذات فرد می تابد و نور علی نور می شود که باعث هدایت است. حتی کافران هم تسبیح می کنند، خواسته یا ناخواسته. تسبیح به معنای منزدائی و خودبراندازی است و کافران هم جبران همیشه مشغول خودبراندازی خیشند در عذابهایی که می کشند. در فعل و نظر مدام باطل می شوند و این کمال رحمت خدا بر آنهاست، زیرا اگر این تسبیح را هم انجام ندهند به طور کامل نابود می شوند. نابودی به معنای واقعی کلمه. مقام ارحم الراحمین خدا را در رابطه با کافران اهل دوزخ از هر جایی شدیدتر می توان دید. با اینکه آنها خدا را نفی و انکار می کنند و این باعث نابودی است، ولی خدا نمی گذارد که آنها نابود شوند. و از طریق تسبیح جبری که بر آنها تحمیل می کند و من آنها را به جبر باطل می کند. همانطور که در دعای ابو حمزه سمالی، پروردگارا از تو درخواست می کنم من تو را به جای من خودم، و این کامل ترین نوع تسبیح است، این مغز تسبیح است. من را از من بگیر و تو باش در من و مگذار که من باشم، یعنی مگذار نابود شوم. و اما تسبیح عملی سالک و مؤمن در رابطه با پیرش چیست؟ همان اطاعت بیچون و چراست که بارها ذکر شد. اطاعت بیچون و چرا یعنی اطاعت بیمنی، زیرا وقتی مرید از پیر بر اساس چون و چراهای منطقی، عرفانی، فلسفی، اقتصادی و سیاسی و دینی و شرعی پیروی می کند، دیگر پیروی از پیر نیست، بلکه از خود پیروی می کند به اسم پیروی از پیر، و این باعث هدایت نمی شود، زیرا تسبیح نیست و در حقیقت من خود را پروارتر می کند به اسم اطاعت از امام. در واقع مرید از طریق اطاعت بیچون و چرا من خود را نفی می کند و من امام را ثابت می کند و من امامش خداوند است. امام اگر عارف واصل است، انسان خویی است و الهی شده است، پس خدای امامش را ثابت می کند و این تسبیح عملی است. تسبیح نظری هم نتیجه ثانوی تسبیح عملی و اطاعت بیچون و چراست. در حقیقت روحی که بر اولیای الهی نازل می شود، یعنی بر کسانی که ربشان الله است، همان روح از وجود امام به شیوه دیگری بر مرید وارد می شود از طریق امام. یعنی خدا صلات می کند بر امامش و امام صلات می کند بر مؤمنان و مؤمنان هم صلات می کنند بر امام و یا رسول خدا. این امر هدایت و تسبیح است. آنچه که در وجود مؤمن مانع دریافت نور است، من است. این ظلمت و حجاب اوست. به قول حافظ، تو خود حجاب خودی، از میان برخیز. انسان من ظلمانی خود را می شکند تا نور و روح امام را بگیرد و اجازه صلات دهد به امامش تا بر وجودش وارد شود، تا این نور به نور ذات اسماء ازل که در وجودش نهاده شده برسد و نور علی نور شود و باعث هدایت شود. عالم هستی و موجودیت بشری معلول از خودگذشتگی خداست. پس وجود معلول گذشتن از خود است، یعنی معلول عشق است. پس هر کس بگوید من، خود را محکوم به نابودی کرده است. بنابراین تسبیح راز بقاست. تنازع عرفانی همان تسبیح است. تنازع بقا در زیست شناسی است و تنازع بقا در معرفت و در دین همان تسبیح است که در عالم جاری است و راز بقای جهان است. به همین دلیل است که در روایات آمده است وقتی امام زمان پس از ظهورش کشته شود، قیامت کبرا شروع می شود و بساط کائنات جمع می شود. زیرا دیگر کسی نیست که خدا را تسبیح کند. پس عالم هستی هم محکوم به نابودی می شود. زیرا کل کائنات تسبیح و سجده می کنند امام را و امام هم تسبیح و سجده می کند خدا را و این راز بقاست و مفهوم حقیقی امامت امام است. چه در دوران غیبت و چه در دوران ظهورش؟ همه چیز متحسن در وجود امام مبین است به دلیل امر تسبیح. اگر سالک در رابطه با امامش تسبیح نکند، مانع صلات امام بر خودش می شود و بر خود ظلم می کند و این نور که به سمتش می آید را پس می زند و تبدیل به نار می کند و برگردانده می شود به سمت امام. امام اگر این نار را دوباره به سالک برگرداند، سالک می سوزد و هلاک می شود. مگر اینکه این نار را بر جان خود بپذیرد و به سالک مهلت دهد تا از عجب خودپرستی دست بردارد، که البته اگر مهلتش تمام شود، به امر حق هم اجازه ندارد کاری بکند و آنجاست که سالک از عرصه روشنایی سقوط می کند در تاریکی و از هدایت خارج می شود. در حقیقت کل سیر تجلی اسماء الله از ذات سالک تحت شاع نور وجود امام همان سیر پلکانی الالله و معراج است. همان سیر از خلق به سوی حق است تا لقاء الله. خود لقاء الله هم همانطور که عارفان واصل معتقدند دو نفر جمال حق را به یک صورت نمی بینند و حتی یک نفر هم دوبار دیدار را به یک صورت نمی بیند، یعنی هر بار از منظر یکی از اسماء دیدار می کنند و اسماء الهی خیلی بیشتر از این هستند، بی نهایت هستند و همه اسماء اسماء الله و همه کلمات کلمات الله هستند. مثلا یک عارف از منظر یا حکیم، دیگری از منظر یا لطیف و یا کریم دیدار می کند. آخرین و کاملترین دیدار، دیدار ذات احدی و هویی پروردگار است که جمال ذات است و جمال هویی پروردگار است که عارف به صورت خودش دیدار می کند. علی علیه السلام می فرماید خدا خود خود شماست. یک دلیل که کافران در قیامت کبرا خود را با صورت در آتش می اندازند برای این است که می بینند این جمال خودشان بوده است. کافر در حقیقت منکر خودش و لذا خدا را هم انکار می کند. کسانی او را انکار نمی کنند که امام داشتند. در آن روز کافران و مشرکان و متدین بی امام در حضور خدا می گویند تو خدای ما نیستی و حاضر نیستیم تو را سجده کنیم و بپرستیم. حدیث: این همان مالی خولیای خدای ذهنی و خیالی شخص است، به طوری که حتی با دیدن خداوند و در حضور او را نمی شناسند و باور نمی کنند. فقط کسانی که امام داشتند خدا را تشخیص داده و سجده می کنند، چون نور هدایت داشتند و می دیدند. در کمال معراج و دیدار فرد جامع جمیع همه اسماء الله می شود، منتها از درب یکی از اسماء که از همان درب پروردگارش را در همین عالم خاک دیدار می کند. از اینجاست که از هر صد تنی که به اینجا می رسند شاید یکی هم بر نگردد به سوی خلق، که به قول اقبال هر کسی که جای محمد صلی الله بود دیگر از معراج باز نمی گشت. یعنی این سیر از حق به سوی خلق را انجام نمی داد. از عرش کبریایی حق به درک اسفل سافلین خلق باز نمی گشت. این بازگشت تسبیح دیگری است که هر کسی تن به این تسبیح نمی دهد. این امتحان آخر است که حضرت محمد صلی الله درباره علی علیه السلام فرمود که علی به چیزی امتحان شد که هیچ بشری تا کنون نشده است. در محضر حق می توان ماند، ولی برای رضای خدا و عشق برتر می توان به صورت اختیاری به سوی خلق بازگشت. در این بازگشت همه آنچه را که به دست آوردی باید تسبیح کنی و به سمت خدا بازگردانی و خود را خلع سلاح کنی، و این وادی آخر سیر الله است که وادی فناست و سیر فناست. با تسبیح همین اسمایی که از وجودش دوشیده تمامیت خود را نفی می کند و وادی فقر و فاقه است. الفقر و فخرا، مثل گدایی که پس از عمری تلاش شاه شده و از شاهی دست می کشد و در میان خلق به گدایی و مهنت کشی می آید تا خلق را به سوی خدا بکشاند. این سیر از حق است به سوی خلق. دو مرتبه عرصه فنا و تسبیح ذات است و خود براندازی حقیقی است و از اینجاست وادی ربوبیت. فرد از عبودیت وارد ربوبیت می شود که بر روی زمین مظهر فقر و فناست، یعنی علی و عبدیین. اینها هستند انسانهای کامل. در حقیقت انسان در سیر از خلق به سوی حق که عرصه کشف اسماء ذات است دائما از عدم خود می گذرد تا به وجود برسد، از عذاب می گذرد تا به رحمت برسد، از تاریکی می گذرد تا به نور برسد، از حماقت می گذرد تا به علم برسد، از شقاوت می گذرد تا به محبت برسد. پس هنری نکرده است، گرچه اکثر مردم همین را هم نمی توانند. هنر در این است که انسان برسد به وجود و دیدار خدا و بعد باز گردد، همانطور که خدا از خود گذشت و این اخلاق الله است. این ربوبیت خدا و رب العالمین است. امام کامل این است که همه چیز متحسن به وجود اوست. مقداری درباره کلمه صحبت می کنیم. کلمت الله و اسماء الله همه کلمات خدا هستند. کل عالم هستی ظهور و تجسم کلمات خدا هستند. خداوند هم در ازل یک کلمه بود. اولین چیزی که خلق کرد لوح و قلم بود، کتابی نوشت و گفت بشو و شد این جهان هستی. کلمات در خودشان خلق و متجلی شدند. از طریق اسماء الله انسان به مقام خلاقیت و خلقت می رسد و خداوند می فرماید از من اطاعت کنید تا چون من شوید، یعنی به مقام کن فیکون برسید، چون خداوند از طریق اسماء الله خلق کرد. عالی ترین کلمه کلمت الله است که در مورد کلمت الله در آثار گذشته به تفصیل صحبت شده است. اشاره می کنیم که کلمت الله کلمه خلقت است، یعنی کل جهان هستی عرصه ظهور کلمت الله است. الله یعنی ال به اضافه لا، یعنی آن لای معروف عین معنای بوده نبوده است، وجود عدم. خداوند در عرصه قبل از خلقت جهان به معنای عدم وجود است که درک آن محال است و فقط به واسطه هوش قلبی میتوان این تناقض را درک کرد. نه استدلال ذهنی، ولی عرصه خلقت عرصه وجود عدم است، ظهور عدم، و این کلمت الله است. و انسان کامل در رجعت خود از حق به خلق تجلی وجود عدم یا بود نبود می گردد، یعنی به وجود خدا در عرصه قبل از خلقت می رسد. این همان اول و آخر یکی شدن است، و بل اول و بل آخر، ظاهر و باطن. اول هوی ذات پروردگار است و آخر انسان کامل است که هر دو یکی است. انسان کامل محل ظهور کلمت الله است. این بیان هرگز به این سادگی بر زبان هیچ یک از عرفا رانده نشده جز در تقیه و سربسته و شعر و استعاره. امام سجاد می فرماید اگر آن گوهره ای را که خدا در ما نهاده آشکار کنم، مسلمانان ما را سنگ سار می کنند. یعنی اگر بگوییم که محل ظهور کلمت الله هستیم، همان چیزی که بایزید گفت، و حتی برتر از آن. اول گفت من الله هستم، و بعد گفت من از الله هم برترم، در این باره در کتاب شطیات بحث شد که این همان ارحم و راحمینی خداست که حتی انسان را از خودش برتر نهاده است و مریدی انسان را می کند و بر انسان صلات می کند. همانطور که در حدیث قدسی می خوانیم که حضرت محمد صلی الله دید که خداوند بر علی علیه السلام صلات می کند. تبارک الله احسن الخالقین. خداوند افزون آمد از بهترین خلقتش که انسان کامل بود. چرا انسان برتر از الله است؟ چون رسالت الهیت را بر دوش کشیده است، نه در عرش بلکه در دوزخ اسفل السافلین در میان خلق. این همان امتحانی است که امامان شدند و اولین آنها محمد و علی بودند. سکوت 25 ساله علی علیه السلام هم همین است. علی که نعره هایش در میدان جنگ دشمن را هلاک می کرد، به وضعیتی در میان خلق دچار شده بود که همسرش فاطمه بر درب منزلش کشته می شود و او دم بر نمی آورد. او را در میدان شهر تناب پیچ می کنند و توف و لعن می کنند و او هیچ اعتراض نمی کند. این معنای فتبارک الله احسن الخالقین است. اینجاست برتری انسان نسبت به الله در نزد الله، نه در نزد انسان. انسان که از خدا برتر نیست، این برتری عشق است. برتری مقام نیست، اینجاست که انسان مقامی ندارد، خود را خلع مقام کرده و نیست و نابود کرده است. پس برتری عشق است نه مقام. و کلمت الله برترین کلمات است. خداوند می‌فرماید ما تمام نشانه‌های خود را در آفاق و انفس آشکار می‌کنیم تا بدانید او حق است. این اویی که حق است چون این انسانی است و این مصداق ان الحق حلاج است. کسی که از عرش به اختیار خودش و به عشق خدا به درک اسفل السافلین آمده تا دشمنان خدا را به سوی خدا دعوت کند. یک بار دیگر بحث تسبیح را به طور اجمالی مرور می کنیم. یکی از مسائل اساسی فرهنگ اسلامی، مسیحی، بودایی درباره تسبیح این است که پنداشته شده تسبیح همان ورد است. چون این تصور شده که اگر انسان اسماء الهی را تکرار کند مشغول تسبیح خداوند است و این جهل است. تسبیح یک واقعه و تحول و یک تبدیل عظیم در اندیشه، نفس و روح و روان بشر است. حیاتی ترین واقعه در نفس انسان است. قبلا نشان دادیم که این تسبیح راز وجود است و هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه مشغول تسبیح خداوند است. یعنی مخلوقاتی که تسبیح نمی کنند از صحنه حیات و هستی حذف می شوند و اکثر مردمان ندانسته و نخواسته تسبیح می کنند. از آنجا که تسبیح کردن همان خودزدایی است. مؤمنی که آگاهی دارد در قلمرو عمل و زندگیش اطاعت بیچون و چرا از پیرش دارد. کافران و جاهلان نیز ندانسته تسبیح می کنند. برای همین وجود دارند که همان ابطال خواسته هایشان است و عذاب هایی است که می کشند و در آن قرار دارند. پس یا از طریق معرفت و اطاعت بیچون و چراست یا از طریق ابطال خواسته ها و عذاب هایی که انسان می کشد. تسبیح که همان منزدائی است صورت می گیرد. مراحل تسبیح را به طور کلی اشاره می کنیم تا به نتیجه نهایی برسیم. همانطور که گفته می شود انسان بی امام نماز ندارد و کافر است، پس تسبیح هم ندارد الا تسبیح ظالمانه در عذاب. تسبیح عارفانه و رحمانی مختص کسی است که امام دارد و اطاعت بیچون و چرا می کند. رابطه یک مؤمن با امامش قلمرو به تسبیح است. بزرگترین شرک یک مؤمن به چه صورت است؟ به قول قرآن هیچ کس ایمان نیاورد مگر آنکه مشرک شد. این شرک به چه صورت است؟ لفظ مؤمن مربوط به هویت کسی است که امام دارد و از او اطاعت می کند. مؤمن از خدای خیالی و ذهنی رها شده و حقانیت خدای امامش را پذیرفته است، یعنی از خدای خیالی رها شده و از خدای حقیقی که در وجود امامش است اطاعت می کند. پس مؤمن می فهمد که شرک چیست. توحید برایش مفهوم عینی و حسی دارد. توحید یعنی اطاعت بیچون و چرا از امام. هر کسی یا ایده‌ای را با امامش شریک کند، شرک محسوب می شود. کسی که امام دارد، چند گامی برداشته باشد، بی تردید نان و دوغ و آب و پست و مقامش را شریک امامش نمی کند. گرچه که اینها هم هست، ولی ریشه ای ترین شرکی که به آن مبتلا می شود، از طریق به میدان کشانیدن خدای خیالی و زنی است که سابقاً به آن مبتلا بوده است، طبق کلام قرآن. مشرکین کسانی هستند که خدا را با ظن خود پیروی می کنند که همان هوای نفس آنان است. صاحبان ظلم عظیم هستند. عمری انسان به خدای ذهنی مبتلا بوده و طبیعی است که دو روز پاک نمی شود و انسان باید تلاش کند. حال اهمیت تسبیح را برای یک مؤمن بهتر درک می کنی. اولین تسبیح برای مؤمن خلع سلاح کردن خدای ذهنی است، یعنی اسماء را خلعیت کند از آن خدای خیالی، یعنی تمام اسماء الهی را از او بگیرد، یعنی رحمان و رحیم را تسبیح کند و از او بگیرد، و دوم منسوب کردن این اسماء به خدای وجود امامش. وقتی که این کار را می کند، اسماء تبدیل به تفضیلی و عالی می شود، یعنی رحمان و رحیم می شود، ارحم و راحمین، کریم می شود، اکرم، عظیم می شود، اعظم، برای این که امام در به رحمت مطلقه خداوند است. مرحله سوم تسبیح عبارت است از خدای امام و از وجود امام این اسماء را طلب کند، گرچه امام خودش این نور و اسماء را به مؤمنانش می دهد، ولی این کافی نیست. خداوند می داند در قلوب شما چه می گذرد، ولی اگر بر زبان نیاورید با صدای بلند باعث هدایت شما نمی شود. باعث عجب و خودبینی می شود و امر مشتبه می شود و می پنداریم که اسما از ماست و این کفر محض است. انسان وقتی مقروز است و یکی از دوستان هم می داند و در خفا پول در جیب من می گذارد، من چه فکر می کنم؟ می گویم معجزه هم بلدم. از جیبم پول سبز شده. دیوانه می شدم. ولی اگر از دوستم بخواهم به من قرض بدهد، در این صورت دچار جنون نمی شوم و قدر آن را می دانم که باید ادا کنم، و اگر هم نخواهد به من بخشیده و هبه کرده است. این حقیقت را فراموش نمی کنم. این در رابطه با امام هم وجود دارد. امام دریایی از نیازهای مؤمنانش را بدون آنکه بدانند و بر زبان آورند برآورده می کند و عذابها را رفع می کند، ولی باعث هدایت نمی شود. در سیر الالله باید با زبان صریح نیازهایش را از امام بخواهد و طلب کند، وگرنه هر روزی که در رحمت امام قرار دارد و از آن برخوردار است، کافرتر و خودخواهتر و دیوانه تر می شود، به دلیل همان مثالی که ذکر شد. بنابراین بحث تسبیح هسته مرکزی عبودیت و هدایت انسان است و جای بحث بسیار دارد، و این مفاهیم به طور کلی بیان شده که ذکر مصادیق آن نیاز به صدها ساعت زمان دارد. به طور مثال خداوند در قرآن می فرماید: من می دانم در دلهای شما چه می گذرد، ولی شما چه می خواهید، ولی اگر به زبان نیاورید هدایت نمی شوید. این یکی از جنبه های تسبیح است. مگر نه این است که تسبیح من زدائی و خود زدائی است و دوچار عجب نشدن؟ پس اگر انسان نیازهایش را پیش امامش نبرد و با او در میان نگذارد، دوچار عجب و منیت می گردد. پس عملی ضد تسبیح است و باعث گمراهی می شود و همچنین زلالت و حس نابودی و عذاب است. مرحله دیگری از تسبیح که تسبیح خاص امامان و علی واران یا علیین است و خود محمد مصطفی آن را ابداع کرده است و اولیای محمدی هم به تبعیت او این تسبیح را انجام می دهند، این است که او از معراج بازگشت و این کار هر کسی نیست. محمد در معراجش به مقامی رسید که مظهر تمام اسماء الهی شد. کسی که با خدا دیدار می کند و جمال او را که جامع جمیع تمام کمالات اوست می بیند، نور مطلق خداوند به او منتقل می شود. جمال خدا فیزیکی و خاکی نیست، بلکه نور مطلق است و در دیدار با بنده اش بر او وارد می شود. به عبارتی بر او صلات می کند و آن فرد خلیفت الله و انسان کامل و مظهر همه اسماء الله می شود و کسی که به این مقام رسیده آیا حاضر است آن را از دست بدهد؟ زیرا برای همین به اینجا آمده است و با عشق به این راه آمده است. برای همین می گویند تسبیح آخر تسبیح محمدی است و کار عقل و شریعت نیست، بلکه داستان عشق محض است که از مقام الوهیت و خداییت خود بگذرد و از عرش اعلا به درک اسفل السافلین بازگردد و تبدیل به مستضعفترین موجود روی زمین شود تا نور هدایت خلق قرار گیرد در میان خلق جهنمی. به این میگویند مقام فنا و فناپذیری و آخرین مرحله که تسبیح کل اسماء الهی است، کاملترین مقام در عرفان عملی است.